نگارخانه
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با خانم آزاده سهرابی گفتگو خواهم کرد، سپس خانم معصومه مظفری مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم با اخبار این روزهای حوزه هنرهای تصویری و رسانه‌های جدید هنری در خدمت خانم آزاده سهرابی، خبرنگار حوزه هنرهای تجسمی. سلام خانم سهرابی، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام میکنم خدمت شما آقای راد و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خانم سهرابی، چه خبر از عرصه هنر و به خصوص عرصه هنرهای تجسمی در این روزهایی که به نظر میاد که همگیری باز هم داره اوج میگیره؟
بله، متاسفانه همینطوری که شما میفرمایید، حتی به وزیر ارشاد هم در حاشیه یه جلسه شورای هنر یک اعلامی کردن که 60-80% در واقع هنرمندان خسارت دیدن در این ایام و توجه مضاعف دولت رو در واقع اعلام کردن که می طلبه. این رو برای خبر در آغاز بگم که وزیر ارشاد فقط این تخمین رو زدن و اعلام کردن که انشالله تا این روزهای آینده یک توجه مضاعفی دولت به هنرمندان خواهد کرد.
امیدوارم. بله، بسیار هم عالی.
بله. خبر دیگه درباره یک نمایشگاهی هست که در نگارخانه خیال فرهنگستان هنر افتتاح میشه. نمایشگاه ویژه‌ای هست، نمایشگاه آثار آقای حسن روح الامین با عنوان نقش راستان، که در واقع به همت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری هاتف و گالری هاتف که در واقع گنجینه آثار آقای روح الامین رو در اختیار داشتند، به نمایش میذارن که در کنارش کتیبه و پرده های عاشورایی هم به نمایش در میاد. 17 اثر از آقای روح الامین در واقع به نمایش در میاد که البته فکر کنم شما کاملا در جریان مدیر هنری پروژه خود شما هستید. خبر بعدی در مورد فراخوان 8 جشنواره بین‌المللی عکس خیام هست که میدونیم زیر نظر فدراسیون بین‌المللی هنر عکاسی فیاب برگزار میشه. برای 6 بخش در واقع این فراخوان منتشر شده، در بخش آزاد تک رنگ، آزاد رنگی، بخش شهری، بخش عکاسی مفهومی، گردشگری و عکاسی مینیمال در واقع فراخوانش رو دادن و در واقع علاقمندان و عکاسان، فقط هم حرفه‌ای نه، همه عکاسان میتونن در این در واقع جشنواره شرکت کنن.
بله.
گالری ها، برسیم به گالری ها. خب همچنان گالری ها سعی میکنن که هم بخش حضور رو حفظ کنن هم بخش مجازی رو، اما خب تعداد گالری هایی که در واقع به صورت حضوری آثار رو برپا میکنن کمتر شده. گالری اعتماد نمایشگاهش رو، 2 نمایشگاه رو افتتاح کرده که این روزها برپا هست در 2 طبقه گالریش. نمایشگاه انفرادی طراحی های لیلی رشیدی با عنوان مستوره و عرضم به خدمتتون نمایشگاه نقاشی و اینستالیشن سمیرا خدایی با عنوان بگذارید نفت بخورند هم در این نمایشگاه برپا هستش.
باز خوبه که همچنان خبری هست در این حوزه. واقعا من نگران این هستم که ممکن است دیگه خبری هم پیدا نشه. واقعا ممکن است فعالیت‌ها به شدت متوقف بشه که امیدوارم اون روز رو نبینیم، ولی به هر حال بسیاری از فعالیت‌ها دیگه واقعا به مرحله ایستایی کامل رسیده و افقی هم چندان روشن نیست. امیدوارم واقعا این شرایط هرچه زودتر به یک نتیجه دست کم برسه و کمی فضا مشخص بشه که هنرمند باید چه بکنن، واقعا هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ فرهنگی، هم به لحاظ فعالیت‌های در واقع شخصی. همه جوره هنرمندان و حوزه هنر دچار گرفتاری و معضل‌های شدید شده.
بله واقعا همینطوره که میگین و ما امیدواریم که واقعا این در واقع کرونا یه مقدار کنترل بشه، چون فقط در این مسیر هستش که میتونه هنر با تعامل با مخاطب فعالیتش رو ادامه بده. و در دنیا هم تجربه نشون داده که بازگشت در واقع با پرقدرت هنر فقط در کشورهایی بوده که تونستن کرونا رو تا حدی کنترل کنن.
بله.
و ظاهرا راه چاره مجازی چاره خیلی پر اعتنایی نشد در این روزگار.
ببینید به هر حال اون شرایط خاص خودش داره و باقی هم میماند، اما به های بخشی از فعالیت هنری در تعامل رخ میده دیگه و این تعامل فرد به فرد و حضوری واقعا وقتی نیست برخی از فعالیت ها دچار خدشه میشه. در اصل سپاسگزارم خانم سهرابی، امیدوارم که هفته آینده با خبرهای بهتری در برنامه از شما میزبانی کنیم. من از شما خداحافظی میکنم تا برنامه آینده.
من هم از شما و همه شنوندگان عزیز برنامه خداحافظی میکنم تا برنامه.
سپاسگزارم از خانم آزادی سهرابی، خبرنگار حوزه هنرهای تجسمی برنامه نگارخانه. لطفاً من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردند همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
محسن وزیر مقدم نقش مهمی در پیشبرد هنر معاصر ایران داشته است. او در 5 خرداد 1303 در تهران به دنیا آمد. به دلیل شغل پدرش که افسر عالی رتبه ارتش بود، کودکی تا جوانیش در شهرهای تهران، بهبهان، اهواز، ارومیه و کرج سپری شد. وزیر مقدم در 1319 وقتی 16 ساله بود در ارومیه برای اولین بار با رنگ روغن نقاشی کشید. اما او نمی دانست که رشته نقاشی برای تحصیل هم وجود دارد. بعد از اتمام تحصیلات متوسطه در دبیرستان کشاورزی کرج، در 1322 در کنکور رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران قبول شده و با حسین کاظمی، منوچهر شیبانی و منصور حسینی هم دوره می شود. در همین زمان 2 سال به آموختن ویولون می پردازد که آن را نیمه کاره رها می کند، اما علاقه به موسیقی همواره با او می ماند. او در 1327 از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. در کارهای اولیه وزیر مقدم، ریتم و حرکت از مؤلفه‌های اصلی کار است که بعداً در تمام کارهای او عنصر حرکت نقش اصلی را ایفا می‌کند. از 1326 تا 1334 تحت تأثیر استادش علی محمد حیدریان به بازنمایی از طبیعت می‌پردازد. آثاری با احساس و عمیق از طبیعت و مناظر تهران که اکنون فضای شهری محسوب می‌شوند. منظره الهیه، نیاوران، پل رومی و امامزاده صالح از این دسته از آثار هستند. او پس از فارغ التحصیلی 3 سال در سازمان اصل 4 ترومن در تهران به طراحی پوستر و کشیدن کاریکاتور پرداخت. 7 سال بعد از فارغ التحصیلی در 1334 برای ادامه تحصیل به آکادمی هنرهای زیبای روم در ایتالیا می رود. در سالهای اول حضور در ایتالیا برای کسب درآمد به همراه بهمن محسس، بهجت صدر، مرتضی حنانه و حسین سرشار در یک استودیو در روم مشغول به صداپیشگی و دوبله فیلم‌های ایتالیایی به فارسی می‌شوند. سال‌های حضور او در ایتالیا همزمان با اوجگیری هنر انتزاعی بود که تأثیر عمیقی بر بینش هنری او گذاشت. در طی این سال‌ها نمایشگاه‌های مهمی برگزار کرد که مورد توجه منتقدان جهانی قرار گرفت. در 1337 تحصیل در آکادمی هنرهای زیبای روم را با ارائه پایان نامه‌ای درباره موندریان و تأثیرش بر هنر قرن 20 به پایان می‌رساند. از 1335 تا 1337 یعنی در زمان اقامت در ایتالیا هنوز نقاشی‌هایش لهجه ایرانی دارند. نقاشی‌های ایرانی او متأثر از فرهنگ عامه، مینیاتور و نقوش سنتی ایرانی خلق شده بودند. بعد از فارغ التحصیلی نقاشی بازنمایانه را رها کرده و کاملا به سمت نقاشی انتزاعی می رود. سالهای 1337 تا 1342 شاهد خلق کارهای مهم او هستیم. اوج خلاقیت وزیری مقدم 35 ساله را می توان در این نقاشی های پرحرکت و پرکنش دید. او در 1338 دوره نقاشی های شنی را شروع کرد که با ماسه های رنگی بر روی بوم کشیده بود. اما از 1345 است که وزیر مقدم نقاش به وزیر مقدم مجسمه ساز تبدیل می شود. او آثاری ماندگار خلق می کند که متحرک هستند. مجسمه های مفصلی و متحرک او باز و بسته می شوند و از تعریف کلاسیک مجسمه و حالت ایستا و غیر منعطف آن فراتر می روند. وزیر مقدم از 1354 به سوی تجربه جدیدی می رود. او این بار تجربیاتش در مجسمه را تبدیل به نقاشی نقش برجسته های متحرک می کند. حرکت، ریتم و تغییر فرم در تمام دوره های کاری او دیده می شود. وزیر مقدم از میانه دهه 70 خورشیدی به استفاده از خط فارسی و خوشنویسی روی می آورد و آثاری را با این عنصر فارسی هنر ایرانی خلق می کند. کارهای آهنگین و موسیقیایی که رد پای خاطرات او در پرداختن به موسیقی را به خاطر می آورند. وزیر مقدم بعد از بازگشت از ایتالیا در 1343 به دعوت دوست دیرینش حسین کاظمی برای تدریس در هنرستان هنرهای زیبای پسران دعوت شد. او همچنین برای تدریس به دانشکده هنرهای زیبای تهران و دانشکده هنرهای تزیینی دعوت شد و فضای تازه‌ای برای درک هنر مدرن برای دانشجویان در این دانشکده ها فراهم کرد. از شاگردان مهم او میتوان به قباد شیوا، آراپیک باغداساریان، غلام حسین نامی، اصغر محمدی و محمد ابراهیم جعفری اشاره کرد. او که سالها از پایه‌گذاران آموزش نوین هنر در ایران بود، چند کتاب آموزشی مهم را تألیف کرد. در 1360 کتاب شیوه طراحی را نوشت که هنوز هم از مهمترین کتاب‌های آموزشی در ایران است. سپس در 1377 کتاب اندیشه و کار پل کلی را ترجمه کرد. دو سال بعد در 1379 جلد دوم کتاب شیوه طراحی را منتشر کرد. وزیر مقدم که حافظه‌اش گنجینه تجربیات و خاطرات گرانبها بود، دو کتاب دیگر هم با نام 14 گفتار درباره نقاشی و گرافیک و مجسمه‌سازی و یادمانده‌ها نوشت که حاوی نکاتی درباره تاریخ هنر معاصر ایران و زندگیش بود. در 1383 نمایشگاهی از آثارش در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد که مورد استقبال بسیار زیادی قرار گرفت. سال بعد در ایتالیا به عنوان شخصیت سال اروپا انتخاب شد. محسن وزیر مقدم که چند دهه در ایتالیا زندگی و کار می‌کرد، ارتباطش را هرگز با ایران قطع نکرد. او که در سفرهایش به تهران، در آتلیه‌اش در خیابانی در دوراهی قلهک در خیابان شریعتی به کار و فعالیت می‌پرداخت، در 16 شهریور 1397 در روم درگذشت و یادگاران بسیاری از تجربه و پشتکار را برای هنر ایران بر جای گذاشت.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر راد در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. دوسالانه های هنری نقش بسیار مهمی در شناساندن هنر معاصر، نمایش دستاوردهای هنرمندان و کشف استعدادهای جدید دارند و به طور کلی بخش لاینفکی از صحنه هنر امروز جهان هستند. در ایران بنابر ساختار رسانه محور انجمنهای هنری، هر انجمن دو سالانه تخصصی رسانه خودش رو برگزار میکنه و به همین دلیل هم تعدد دو سالانه ها یکی از ویژگی های صحنه هنر ایران هستش که البته مزایا و معایب خودش رو هم داره. سال 1399 صحنه هنر ایران شاهد دو سالانه مجسمه و سفال سرامیک خواهد بود که به هر حال در زمان خودش به اونها هم خواهیم پرداخت. اما در همین هفته جاری خبر از برگزاری اولین نشست شورای سیاستگذاری دو سالانه نقاشی ایران توسط انجمن هنرمندان نقاش ایران رسانه‌ای شد. در دقایق پیش رو میزبان خانم معصومه مظفری، هنرمند نقاش، رئیس پیشین هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران و عضو شورای سیاستگذاری نهمین دو سالانه نقاشی ایران خواهم بود تا درباره دو سالانه های نقاشی بیشتر بدونیم. لطفاً من رو در این گفتگو همراهی کنید. سلام خانم مظفری، به برنامه نگارخانه خوش آمدید.
سلام به شنوندگان محترم برنامه و خیلی ممنون از دعوتتون.
سپاسگزارم که دعوت من رو پذیرفتید برای این برنامه. خانم مظفری، شما به هر حال خیلی خوب در جریان هستین که اولین جلسه شورای سیاستگذاری نهمین دو سالانه نقاشی ایران برگزار شد، اما این جلسه به فاصله بیش از 9 سال از آخرین دو سالانه‌ای که در ایران اتفاق افتاده است رخ داده. این فاصله خب به هر حال فاصله معناداری است. گویا که در رسانه‌های دیگه هم این اتفاق افتاده، در رسانه‌های تجسمی دیگر هم این فواصل بوده، اما به هر حال 9 سال زمان زیادی است و حالا دوست داریم بدونیم که یه مقدار برگردیم، چون در دوره‌هایی بوده است که شما مسئولیت مستقیم داشتین در برای برگزاری بینال‌ها، به خصوص در بینال ششم که به طور مشخص خود شما مسئول بودین برای برگزاریش، که همچنان هم یکی از بینال‌ها و دو سالانه‌های شاخص هستش. اگر برگردیم به عقب و بدونیم که یک مرور کوتاهی بکنیم این تاریخچه رو و بدونیم که چه اتفاقی افتاد که این فاصله رخ داده تا به امروز.
واقعیت این که من فکر کنم کم کم دو سالانه رو باید ترتیب بدیم به فاصله های خیلی زیاد. وقتی که این فاصله های طولانی میشه، در واقع یه مقداری اون کارکر خودش رو از دست میده یا ضعیف میشه و نمیتونه با اون قدرتی که قاعدتاً باید داشته باشه.
اون کارکر یکی از کارکردهای خیلی مهمش رو به طور کل از دست میده دیگه، یعنی اون بررسی دو سال اتفاقهای هنری در جامعه رو.
شما وقتی که مدام این رو برمیدار میکنید، تکیش که بلافاصله میتونید ایرادات بینال قبلی رو رفع کنید، ولی وقتی 9 سال میگذره مجدداً میبینید که یه نقطه ممکنه همون شبهات رو تکرار کنه یا شبهات دیگری رو. واقعیت اینه که بینال ششم با موفقیت برگزار شد و مسئله که باید حتما بهش توجه بشه به بینال ها راجعه دارن این که یه دبیرخونه دائمی داشته باشن که فارغ از تغییرات مدیریتی کار خودش رو انجام بده. وقتی که تغییرات مدیریتی میشه، خواه ناخواه همه چیز، همه کادر عوض میشن، همه چیز دوباره برمیگرده از اول شروع میشه و این خیلی آسیب زننده است در جایی دو سالانه. ولی اگر که در خونه دائمی باشه، اون کار خودش رو سیستماتیک بعد از پایان این دو سالانه شروع میکنه و دو سالانه بعدی. یه همین چیزی رو هم موقع در طول گذاری بینال ششم در واقع نظر مثبت داشتن که همچه اتفاقی افتاد. یه مشکلش مشکل مکان بود که یه مکان خیلی خاص و بزرگی خواست که بتونه همه اشعای هنری تجسمی رو پوشش بده که همچین چیزی نبود، امکانی نبود و در واقع بسنده شد به همون دبیرخونه‌ای که مفخر در واقع بسوده و همون دار در واقع همه چیز داره اتفاق بفته. در نتیجه هی به این قطعها خوردیم. اینکه به تراکم و در واقع یه جوری به تراکی که بینال ها هم بعضی وقتا خورد، فکر میکنم همه اینها یک جوری ترمزی شد برای اینکه تمام در واقع بینال ها یا دو سالانه های انجمن ها سر موقع. ببینید بهترین شکل اینه که ما بریم به سمت بینال هنر، برای اینکه این همه انرژی که داره صرف میشه و بودجه هایی که تیکه که داده میشه به انجمن ها برای برگزاری دو سالانه هاشون، بهتره که یک جا هزینه بشه و در واقع با یک مدیریت خیلی درست. البته تو تمام این سال، یعنی بینال ششم اولین بینالی بودش که انجمن هنرمند نقاش سپرده شد، بعد بینال هفتم و هشتم رو انجمن برگزار نکرد و دوباره الان بینال نهم رو انجمن برگزار میکنه. یعنی در واقع مسئولین به این نتیجه رسیدن که بهترین و موجه ترین مرکزی که میتونه بینالش رو برگزار کنه خودمون انجمن مربوط به همون بوده هست، برای اشرافی که موضوع داره و همه این مسائل. بعد بینال هفتم و هشتم بنا به همین دلایلی که گفتم هی به عقب افتاد، بعد با تاخیر برگزار شد، بعد گاهن کمرنگ برگزار شد، برای اینکه خب یه دلخوری هایی اصلا از اینکه بینال انقدر به عقب میفته وجود میاد، برخی اصلا ترجیح میدن شرکت نکنن، فکر میکنن
برخی هم به دلیلی که متعلق به انجمن نبود شرکت نکردن. به هر حال
اونم هست دیگه. ببینید بینال ششم خیلی موفقیت آمیز بود، یعنی در واقع خیلی در واقع جوان ها حمایت شدن و جوان هایی که بعدا هر کدوم تبدیل شدن به هنرمندای خیلی شاخصی و کارشون ادامه دادن و در واقع فقط تو بینال نگرخشیدن، بلکه بعدها هم همچنان کارشون ادامه دادن. و خب بینال هفتم با یک نفس خیلی آهسته و خسته کارش ادامه داد و قاعدتا تو بینال هشتم اون عشق و علاقه حضور در این بینال وجود نداشت. امیدوارم حالا بینال نهم دنباله داشته باشه.
بله
دبیرخونه داری میبریم به سمت بینال هنر و در واقع از تمام پتانسیل انجمن ها استفاده بشه برای اینکه یک رویداد خیلی بزرگی رو بتونن رقم بزنن.
البته واقعیتش این هستش که به هر حال بینال هنر یک مقداری چون مربوط به رسانه های گوناگون هستش، با توجه به ساختار رسانه محور حوزه هنرهای تجسمی در ایران کمی کار رو مشکل میکنه. یعنی در ابتدا که این رسانه ها هر کدوم صاحب یک انجمن شدن، خب حالا اگر خود این انجمن ها بخوام برگزار کنن، طبیعی است که هر کدام سهمی میخوام و اتفاقا اون رو از اون ماهیتی که قرار است صرفا به هنر بپردازه دور میکنن. شاید بهتر باشه که بینال هنر با مشاوره انجمن ها ولی توسط گروه دیگری، توسط یک نهاد تازه نفس یا تازه تاسیسی اتفاق بیفته. به هر حال شکلش نباید در دست انجمن ها باشه، چون متاسفانه این ساختار رسانه محور به هر حال احتمالا صدماتی میزنه. خانم مظفری، درباره بینال نهم، به هر حال این دو سالانه در حال شکل گیری هستش، شما چه نگاهی دارید، چه فکری دارید درباره این که به هر حال این بعد چگونه برگزار بشه؟ به هر حال یکی از اعضای شورای سیاستگذاری هستید، فکر میکنید با توجه به تجربیاتی که داشتید در گذشته و با توجه به اشرافی که در این حوزه دارید و بینال‌های مختلف رو دیدید، فکر میکنید چه اتفاقی باید در بینال نهم بیفته تا چنانکه پیشتر این اتفاق در بینال ششم افتاده است مورد وثوق جوانان قرار بگیره و اون کارکردهایی که باید داشته باشه رو بتونه داشته باشه؟
ببینید آقای ایراد، شما میفرمایید که اون بینال در واقع هنر رو انجمن ها نباید مثلا به تنهایی عهده‌دار بشن.
تصور میکنم، البته تجربه نکردیم، تصور میکنم احتمالا دچار مشکلاتی بشه اون.
نه، نگرانی شما رو من متوجه میشم. اتفاقا یه شورای عالی انجمن ها بودش که اونجا قرار بود یک نمایشگاه برگزار بشه و ابتدا این بحث شدش که هر انجمنی چقدر سهم داره.
بله.
و به این نظر رسیدیم که اگر قراره که یک نمایشگاه حوزه هنر برگزار بشه، کسی سهم خواه نباید بکنه، باید یک شورای باشه. بله. اون شورا حالا میتونه از خود انجمن ها باشه.
بله اتفاقا من هم نگاهم همینه، یعنی شاید شکل مشاوره ای باشه، یعنی خود انجمن ها به صورت مستقیم ورود نکنن.
اینو برای این که بعد از بینال ششم وقتی که ما خواستیم بریم که بینال نهم که الان چند سال متوقف شده، یه طرحی رو انجمن به کمک 6 نفر یعنی 5 نفر با هدایت یکی از هنرمندان، 5 تا جوان محقق و هنرمند جوان در حال حاضر و کار شد که بررسی کردن تمام بینال هایی که در جهان هست. اما الان به چند دلیل، یکی بودجه و یکی مکان، امکان این که ما بتونیم اونقدر وسیع و امکانات با دست باز حرکت بکنیم این مقداری محدوده. من فقط امیدوارم که بتونیم از من که توی این سالها یه نسلی اومده و داره کار میکنه و میخونه و معلومات داره و در واقع که جوونه و انرژی داره، بتونیم از بیشترین پتانسیل این نسل استفاده بکنیم و بتونیم در واقع کنارشون هم اونها تجربه بکنن و ما از اونها یاد بگیریم و اونها از ما. و فکر میکنم که یه بخش خواه نخواه از اونجایی که چون ما دبیرخونه نداریم، ما آرشیو هم نداریم این که در جاهای مختلف چه اتفاق میفته در شهرهای مختلف، خواه نخواه باید فراخوان بدیم برای اون بخشی که ما نتونستیم شناساییشون بکنیم. و تو بخش دیگه هم من به شدت موافقم که استفاده بکنیم از جوانا برای اینکه بیان و نمایشگاه گردانی بکنن، بتونن با اون نگاه به روزی که دارن کمک بکنن بینال به ماها و بتونیم همه اون اتفاقای خوبی که داره الان میفته رو کنار هم قرار بدیم توی این حوزه. من ایدالم در آخر فعلا در حال حاضر با امکاناتمون اینه.
بله سپاسگزارم خانم مظفری که دعوت من رو پذیرفتید و در برنامه نگارخانه حضور داشتید. امیدوارم که بعد از رخت بربستن این بیماری من این افتخار رو داشته باشم که میزبان شما باشم. خدا نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با سرکار خانم معصومه مظفری، هنرمند نقاش، رئیس پیشین هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران و عضو شورای سیاستگذاری نهمین دو سالانه نقاشی ایران. نگارخانه برنامه‌ای است از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده‌های رادیوی شما شنیده نمی‌شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که مفتخر بودم به عنوان مژه کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم. تا نگارخانه بعدی، خدا نگهدار.
از بخش شبکه فرهنگ با شما هستیم دوستان عزیز. ساعت بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. میگن هر کاری انگیزه میخواد و انگیزه ما اهالی رادیو شما شنوندگان فرهیخته هستید. امیدوارم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و لبتون خندان. راه های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558 که از این طریق میتونیم شنونده پیام ها و سلام های شما گرامیان باشیم. و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه مستند فرهنگ به مدت 25 دقیقه. تقاضا میکنم که همراه با ما بشنوید.